بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، قارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شادی دل مطهر حضرت ولیعهد علیه السلام و تجلیل در فرجش، باز هم عنایت بفرمایید صلوات دیگری ختم بکنید. حضرت ولیعهد علیه السلام القاب و اسامی متعددی برای ایشون ذکر شده که مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الثاقب 180 لقب و اسم برای این بزرگوار ذکر کرده که این القاب و اسامی هر کدوم بابی برای معرفت به حضرت هست، چون این القاب و اسامی بی حساب نیست، هر کدوم اشاره به یه بعدی از ابعاد وجود حضرت هست: مهدی، منتظر، ابوصالح، مؤمل، نور، مظهر، صاحب الزمان، صاحب العصر، صاحب الامر و همینجور تا 180 حدوداً اسم و لقب که عرض کردم هر کدوم بابیست برای معرفت به حضرت، که اگه کسی دقت بکنه تو خود همین القاب و اسامی برحال به اندازه سری وجودی خودش میتونه شناخت بیشتری نسبت به این بزرگوار پیدا بکنه. یکی از القاب حضرت غیب یا غایب هستش که همون لقب مشهوری هستش که هممون آشنا هستیم. لقب غیب یا غایب هست در ذیل آیه شریفه الذین یؤمنون بالغیب که اول قرآن هست، در صفات متقین خداوند متعال می‌فرماید که کسانی هستند متقین که ایمان به غیب دارن. در ذیلش ما حدیث داریم که الغیب هو الحجة الغائب، غیب حجت غائب هستش، که صفت متقین اینه که در این حال که امامشون براشون غیبه، در این حال که نمیبینن او رو، به او ایمان دارن و بر او شکی ندارن. الذین یؤمنون بالغیب. پیغمبر اکرم جایی نشسته بودن با جمعی از اصحاب، فرمودن که یه آهی کشیدن، فرمودن چقدر مشتاق هستن به برادرانم. اصحابی که دور حضرت نشسته بودن گفتن آقا ما برادران شما نیستیم. پیغمبر فرمودن که نه، شما اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستن که در آخر زمان میان، با اینکه امامشون رو نمیبینن و امامشون براشون غایب هستش، اما ایمان دارن به امامشون، امامشون رو ندیده قبول دارن. اونها مصداق الذین یؤمنون بالغیب هستن. یعنی پیغمبر اکرم مثل این زمانها رو میفرمودن که کسانی که ثابت قدم هستن و نسبت به امام غایبشون ایمان دارن، اینها مصداق الذین یؤمنون بالغیب هستن. در هر حال این صفت غیب و غایب یکی از صفات و مختصات هست ولیعصر، چون ائمه قبلی این صفت رو نداشتن. این خصوصیت غیبت از ویژگی های این بزرگوار هستش. در صلواتی که مشهور و منسوب هست به خواجه نصیر، که صفات و خصوصیات یکی که ائمه توش ذکر شده که تمام خصلت های ائمه تو ولیعصر علیه السلام جمعه، به علاوه یه صفت مال خود حضرت، یه صفت اختصاصی، تو اون صلوات اینجوری اومده، صلوات معروفی هم هست: اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الهیدریه و الاسمت الفاطمیه و الهلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباغریه و الاثار الجعفریه و العلوم الكاظمیه و الحجج الرضویه والجود التقویه والنقابة النقویه والهیبة العسکریه صفات و خصوصیات تک تک ائمه ذکر شده که تو ولیعصر علیه السلام هست، به علاوه والغیبت الالهیه، این غیبت، این غیب بودن که مختص ایشون هستش. هرچه خوبان همه دارن، این بزرگوار همه توش جمع شده به علاوه این خصوصیت. به قول حافظ میگه به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. میراث تمام انبیاء پیشین و ائمه قبلی تو این بزرگوار جمع دیگه. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و وفا، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقش براید ز کلک صنع، قلم صنع پروردگار هزاران نقش رو نقاشی کرده و خوبان رو به وجود آورده. هزار نقش براید ز کلک صنع، یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. اما این بزرگوار از همه انبیا بزرگتر و میراثدار همه اونهاست. خصلت همه توشونه به علاوه این خصلت غیبت. این خصوصیت غیبت هم که تو ولی عصر علیه السلام هست یه چیز تحمیلیه. اینو خوب نهایت بفرمایید، غایب بودن حضرت یه چیز تحمیلی هستش. یعنی اصل و قاعده در زندگی معصومین همه و از جمله ولی عصر اینه که باید حضور و ظهور داشته باشن، باید در جامعه حشر و نشر و معاشرت با مردم داشته باشن. اصل و قاعده اینه که امام انسان کامل باید تو بین مردم باشه، باید به عنوان واسطه فیض، به عنوان رهبر الهی مردم تربیت مردم رو به عهده بگیره، دستشون رو بگیره و به قرب و انس و وصال پروردگار برسونه. اصل حضور ائمه است. اما اگر مردم از در خونه ائمه رفتن جای دیگه، دست بیعت به جایی که با اینها بدن با غیر اینها دادن، در خونه اهل بیت رو خلوت کردن و شطورشون رو جای دیگه خوابوندن، خب اگه اینجوری شد، همونجور که 25 سال خونه نشینی رو بر امیرالمومنین تحمیل کردن، ولی خود امیرالمومنین که نمیرفت یه گوشه بگیره بشینه، همونجور که 25 سال خونه نشینی رو تحمیل کردن بر امیرالمومنین، غیبت رو هم تحمیل میکنن بر این بزرگوار. این خیلی نکته مهمی است که بهش عنایت بفرمایید. ای کاش این نکته باور عمومی همه جمعمون بشه، همه جمع شیعه، ای کاش این باورشون بشه که مسئله غیبت یه چیز تحمیلی است بر ولی عصر علیه السلام. خودش اختیار نکرده، تحمیل شد برش غیبت. و الا علل قاعده و علل اصل باید حضور و ظهور داشته باشه. هم اصل غیبت تحمیلی است، هم طول کشیدنش. هم اصل غیبت و هم طول کشیدنش، هر دو تحمیلی بوده. اگر ما این باورمون بیاد، خیلی نکات برامون روشن میشه. عرض میکنم ولی خدمت خورشید قاعده توش این هستش که باید بتابه و همه جهان رو از نور و حرارت خودش بهرمند کنه. اصل و قاعده تو خورشید اینه. حالا اگر ابر تیره اومد جلوی خورشید رو گرفت و تابیدن از پشت ابر رو بر خورشید تحمیل کرد، این دیگه تقصیر خورشید نیست، تحمیل شده برش. تابیدن از پشت ابر برش تحمیل شده، این یه واقعیت است. خود حضرت ولی عصر علیه السلام در نامه‌ای که به شیخ مفید نوشتن، و عجیب این توقیات از ناحیه مقدسه به شیخ مفید، با تعبیرهای خیلی بلندی حضرت ولی عصر بعضا نامه هایی دارن به شیخ مفید، السلام علیک ایها الاخ السدید الشیخ المفید، ای برادر محکم و مستحکم در دین شیخ مفید. بعد تو اون توقیع و نامه شریف حضرت یه جمله داره که فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل منهم مما نکره ولا نؤثره منهم. چیزی که ما رو محبوس کرده، اینو آقا میگه ها، چیزی که ما رو محبوس کرده و باعث غیبت ما شده چیزی نیست جز همون اعمال ناخوشایند و غیر متوقع، اعمالی که ما توقع نداریم از بعضی از مردم به خصوص از دوستان. چیزی که باعث محبوس شدن ما شده همین اعمال ناخوشایند هستش. گفتم که روی خوبت از ما چرا نهان است؟ گفت تو خود حجابی و نه رخم عیان است. وقتی که پیمان قدیر شکسته شد، دو ماه و اندی بعد از رحلت پیغمبر پیمان قدیر شکسته شد و بعد از یه مدتی ظلمت‌های متراکم پیش اومد، ظلمت جهالت، ظلمت نفاق، ظلمت تفرقه، ظلمت حب دنیا و ریاست طلبی ها و امثال اینها پیش اومد، چنان ظلمت زیاد شد و متراکم شد که بر ائمه علیهم السلام سکوت و تغییر رو تحمیل کرد، جوری که ائمه علیهم السلام مجبور به بیعت شدن. تحمیلی سکوت و تغییر و مدارا رو بر اونها تحمیل کرد. حتی وجود مقدس ابا عبدالله امام حسین علیه السلام با اینکه قیام در مقابل طاغوت زمانش کرده بود، اما تا وقتی که یزید هنوز رو کار نیامده بود در زمان معاویه، ابا عبدالله علیه السلام اون 10 سال رو سکوت داشت، اون 10 سال رو تقیه داشت، بیعت داشت. تو روایت هست تمام ائمه زیر بار بیعت بودن جز ولیعهد علیه السلام، این بیعت رو تحمیل کردن. اون زمان وجود مقدس ابا عبدالله هم همینجور بود، سکوت داشت، جوری که تو طول 10 سال حدوداً 270-280 تا حدیث بیشتر از امام حسین نرسیده. یعنی اینقدر دوره‌ای بود که مردم رجوع نمی کردن، اینقدر دوره‌ای بود که در خونه اهل بیت خلوت بود. ببینید چه قربتی برای حق پیش اومده بود، چه حالاتی رو تحمیل کردن بر اهل بیت. حدود 10 سال 270-280 تا حدیث بیشتر از امام حسین نرسیده، یعنی هر سال 27 جمله. خودتون فکر بکنید هر سال امام معصوم 27 جمله 28 جمله ازش رسیده باشه به ما، معلوم میشه که خیلی شرایط رو سخت کرده بودن بر ائمه. به قدری شرایط رو جوری کردن، تحمیل کردن بر ائمه علیهم السلام که مجبور بودن اهل بیت به حکام جور، به سلاطین جور که افرادی بودن که اصلا صلاحیتی نداشتن، مجبور بودن اهل بیت به اونا بگن امیرالمومنین، از باب تقیه و حفظ جان شیعیانشون به اون افراد بگن امیرالمومنین. لقب امیرالمومنینی که ائمه به خودشون نمیدادن، با اینکه هر کدومشون در زمان خودشون ائمه امیرالمومنین بودن، اما از باب احترام جدشون علی این لقب رو به خودشون نمیگذاشتن. ولی با این وجود چنان ظلمتی تحمیل شده بود بر اهل بیت، از باب تقیه مجبور بودن به حکام جور بگن امیرالمومنین. یعنی این یکی از مظلومیت های اهل بیت ها، چه شرایطی برای اهل بیت به وجود اومده بود. یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت من میخوام سلام بدم به ولی عصر، اگر بخوام سلام بدم به حضرت ولی عصر علیه السلام میتونم سلام بدم به عنوان امیرالمومنین، بگم السلام علیک یا امیرالمومنین؟ امام صادق علیه السلام فرمودن نه نه، اینجوری سلام نده. ذالک اسم سماه الله بهی امیرالمومنین ولا یسما بهی احد قبله ولا بعده الا کافر. این لقب، لقب اختصاصی جدمون علی است که نه کسی قبل از او و نه کسی بعد از او این اسم رو به خودش نگذاشت مگر اینکه کافر. اون طرف گفت آقا پس من چجوری سلام بدم؟ بس ولی عهد امام صادق علیه السلام فرمود اینجوری سلام بده، السلام علیک یا بقیت الله، به این صورت. خب ببینید لقب امیرالمومنین رو خود ائمه به هم نمیدادن، اما از باب تقیه چنان شرایطی شد که به اون حکام و سلاطین جور مجبور بودن بگن. میخوام خدمت رو عرض کنم، ببینید چه شرایطی تحمیل شد بر اهل بیت. وقتی این شرایط ظلمت سنگین تحمیل شد، دیگه جوری شد وضعیت که زمانه و زمین برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام اون موقع که به دنیا اومد ناامن شد. چنان زمانه و زمین برای حضرت ناامن شد که دشمنان او رو در معرض تهدید جدی قرار داده بودند و در معرض ناامنی، جوری که میخواستن بگیرن و حضرت ولی عصر علیه السلام رو، چون میدونستن که مهدی به دنیا خواهد آمد، دنبال میکردن از خونه امام عسکری علیه السلام اگه بچه به دنیا بیاد از بین ببرن. یه همچین شرایطی رو دشمنان به وجود آورده بودن، از طرف دوستان هم متاسفانه جفا بود و تفرقه و هر کی دنبال کار خودش رفته بود. خب توی همچین وضعیتی امام 5 ساله وقتی که پدر بزرگوارشون رحلت کرد، جامعه غیبت صغرا رو تحمیلن به تن کرد. در جو تهدید و ناامنی که دشمنان به وجود آورده بودن و جفایی که دوستان به وجود آورده بودن، در خونه اهل بیت خلوت شده بود دیگه. توی همچین وضعیتی پروردگار عالم این در یکتای خودش رو که مردم قدرش رو ندونستن، این در یکتا رو پنهانش بکنه که دست نااهل نیفت، چون بقیت الله آخرین ذخیره است، اینو پنهانش بکنه. غیبت صغرا شروع شد، 70 سال بعد از غیبت صغرا هم غیبت کبرا شروع شد و تا الان این حالت ادامه داره. ببینید تماما اصل غیبت رو من خدمت رو عرض کردم، از پیمان شکنی قدیر ظلمت ها شروع شد و شرایط سخت بر ائمه تحمیل شد تا زمان ولی از علیه السلام که غیبت شروع شد، غیبت صغرا و کبرا تحمیل شد بر حضرت. خب این غیبت ها که بر حضرت تحمیل شد، میدونید معناش چیه؟ این معناش این هست که ظهور حضرت علال قاعده باید باشه، هیچ مانعی برای ظهور حضرت نیست. اگر ابر تاریکی به وجود اومده، این ابر تاریک رو ما تحمیل کردیم. عرض کردم هم اصل غیبت که مال زمان ما نبود، اون زمانها بود، ما اون زمان نبودیم، هم طول کشیدن غیبت، هم اصل غیبت تحمیل شد، هم طول، اینش دیگه مربوط به ما میشه، طول کشیدن غیبت دیگه مربوط به ما میشه. اینها همه تحمیل شد بر وجود مقدسش. مرحوم نعمانی در کتاب غیبتش از امیر المومنین علیه السلام نقل میکنه که بر منبر کوفه حضرت امیر برای مردم خطبه میخوند، بعد تو خطبهش فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ ولیکن، اینو امیر المومنین داره رو منبر میگه، ولیکن سیؤمی خلقه منها به ظلمهم و جورهم و اسرافهم علی انفسهم. مردم بدونید زمین خدا هیچ موقع خالی از حجت نیست، حجت هست، ولی خداوند متعال چشم مردم رو به واسطه ظلم و جور و گناهانی که کردن از حجت محجوب بکنه. سیؤمی خلقه منها جوری میکنه که مردم نتونن خورشید رو ببینن، جوری میکنه که مردم نتونن خورشید رو ببینن، به ظلمهم و جورهم و اسرافهم علی انفسهم، به واسطه ظلم و جور و گناهانی که کردن اینها دیگه نمیتونن حجت رو ببینن. میبینید در واقع حجاب از ماست، غیبت از ماست، در واقع ما غایبیم، در واقع ما غایبیم. تو زیارت حضرت هم میخونیم السلام علیک یا حجت الله التي لا تخفى، تو زیارت سرداب مقدس هست، سلام بر تو ای حجت الهی که تو مخفی نیستی. السلام علیک یا حجت الله التي لا تخفى، حجت الهی که تو مخفی نیستی. ما گمیم، ما غایب شدیم، ما پنهان شدیم، ما محجوب شدیم، گیر تو ماست، ولی مشکلی نیست. یکی از علمای بزرگوار تو نجف عاشق این بود که روی حضرت رو ببینه، مشتاق این بود که مثل همه مشتاقان دیگه، که خب کدوم شیعه هست که این آرزو رو نداره، عاشقانه سعی خودش رو میکرد و با خودش ریاضت ها و تلاش هایی رو انجام میداد که بتونه بلکه چهره مقدس حضرت رو ببینه. تو نجف مشهور بوده و الان هم خب هست که اگر کسی 40 هفته 40 شب چهارشنبه مسجد سهله بره و اونجا بیتوته بکنه، از موقع نماز مغربش بره اونجا 40 هفته لاینقطع پیوسته مرتب بره اونجا، مثلا یوم و سعادت خدمت حضرت دستن نصیبش میشه. مسجد سهله از مسجد جمچران حتی با عظمت تر هستش و جاییست که در زمان ظهور آقا ولی از علیه السلام وقتی ظاهر میشن، در حال اونجا یکی از مقرهای حضرت خواهد بود. این عالم بزرگوار 40 هفته رو رفت پیوسته، خیلی مراقب خودش بود، چشمش رو، زبانش رو خیلی مراقبت بود. بعد از 40 هفته دید خبری نشد، پناه آورد به بعضی از علوم غریبه، رمل و جفر و مثلا بعضی از این علوم غریبه، ختومات و اذکار و چله های متعدد گرفت. دید باز خبری نشد. در اثر این ریاضت هایی که کشیده بود و روزه ها و شب زنده داری ها، یه صفای دل و یه نورانیتی بالاخره پیدا کرده بود. گاهی یه چیزی تو بیداری یا تو خواب میدید. تو یکی از حالت ها بهش گفتن که شما باید از اینجا مهاجرت بکنی به فلان شهر بری، برای اینکه بتونی حضرت رو ببینی. این با اینکه براش خیلی سخت بود از نجف بیرون رفتن و مهاجرت کردن، اما به عشق روی حضرت رفت و از اون شهر به شهری که بهش گفته بودن مهاجرت کرد. باز اونجا که رفت شروع کرد چله نشستن و باز اینجور زحمت ها رو کشیدن. باز دیدید خبری نشد. یه مدتی یه حالت خستگی داشت تو یواش یواش می اومد که تو یکی از حالات بهش گفتن که آقا تو بازار در فلان مغازه یه پیرمرد قفل‌ساز هست، ولی از علیه السلام اونجا هستن، اگه میخواید ببینی برو. این بنده خودم سراسیما با هیجان بعد از این همه مدت زحمت و خون دل حالا تونسته بود برسه، سریعا خودش رو رسوند به بازار و اون مغازه رو، مغازه پیرمرد قفل‌ساز رو پیدا کرد. پیدا کرد دید بله سید عالم نشسته با اون پیرمرد و قفل‌ساز، چجوری با هم گرم گرفتن و صمیمی دارم با هم دیگه صحبت میکنن. خیلی خودمونی. وارد شد و سلام عرض کرد. آقا با یه مهربانی جواب سلامشون رو دادن، بعد اشاره کردن که بیست تماشا کن. این عالم یه گوشه ایستاد و همینجور تماشا میکرد که چی هست قضیه. یه چند لحظه که گذشت یه پیرزنی عصازنان و به هر حال با حالت لرزش وارد شد خمیده و خب نمیشناخت که حضرت طبیعی بود نشناسه. از گوشه چادرش یه قفلی در آورد، رو کرد به اون پیره مرد قفل‌ساز. آقا این قفل رو خدا بهت خیر بده، سه ریال از من بخر، من محتاجم، سه ریال از من بخر این قفل. این پیره مرد قفل‌ساز قفل رو گرفت، یه قفل سالم هستش. گفت خواهر این قفل بیشتر از سه ریال میارزه، این هشت ریال میارزه. حالا اون موقعی که هر حال این هشت ریال و سه ریال اینا عددی بود، گفت این هشت ریال میارزه. اون پیره زن با ناباوری تعجب کرده بود این حرف، فکر کرد مثلا داره شوخی میکنه. آقا تو همون سریال رو بخر، من دعات هم میکنم خدا به جزای خیر بده، من احتیاج بهش دارم، همون رو شما بید. اون پیرمرد گفت خواهرم تو مسلمانی، منم ادعای مسلمانی میکنم، این قفل سالمه، هیچیش نیست، همین الان 8 ریال میارزه، منتها چون من کاسبم اگه من ازت بخرم یه ریال کمتر 7 ریال میخرم که خودم بتونم اون یه ریال که استفاده کنم، اگه میخوای بده. اون با تمام میل داد بهش 7 ریال خرید ازش و اون پیرزن هم خوشحال و دعا کنان از مغازه رفت بیرون. همین که رفت بیرون آقا ولیعصر علیه السلام رو کرد به عالم که اون گوشه ایستاده بود داشت تماشا میکرد، گفت دیدی؟ گفت دیدی این صحنه رو؟ ریاضت ها و چله ها و جفر و رمل و اونجور کارا کردن و از این شهر به اون شهر لازم نیست. شما از خودتون عمل نشون بدید، شما از خودتون مسلمونی تو عمل نشون بدید، ما خودمون میام سراغتون. این پیرمرد رو میبینیم، پیرمرد قفسا که بهش اینجوری گفت تو کل این شهر من این آدم با انصافی پیدا کرد دیدم. اینم یه صحنه امتحانش بود که خودت جلو چشم دیدیش، یه فرد با انصافی دیدم. تو تمام بازار این پیرزن چند جای دیگه برد قفلش رو، ولی چون دیدن محتاجه، چون دیدن نیاز به اون سریال داره، با اینکه بیشتر میارزی تو سر مالش دادن، خواستن کمتر از همون سریال هم بخرن، ازش نگرفتن. اما اومد پیش این پیرمرد، این پیرمرد با انصاف ظلم نکرد بهش، انصاف داشت. من اومدم پیش شما، این کار رو بکنید ما میگن ز دلبری نتوان لاف زد با آسانی، هزار نکته در این کار هست تا دانی. کسی که دلبری میخواد داشته باشه این نکات رو ببینید، تو عمل آدم باید توجه داشته باشه و مهم همین. این مال عامیش بذارید یه چیز کوچیکم از عالمش بگم. این مال مردم عادی، قفساز معمولی کاسه. بذارید از عالمش هم بگم. مرحوم آشق حسن علی تهرانی، غیر از آیت الله حسن علی اصفهانی ها، آیت الله حسن علی تهرانی که معاصر با میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو، میرزای بزرگ بود، آشق حسن علی تهرانی یه مرتبه یکی از رفقاش مریض شده بود، یه مرض حسبه شدید گرفته بود. اون موقعی که حسبه باعث مرگ و میر میشد، این به عیادت او رفت، این عالم رفت به عیادت رفیقش، دید بله این منده خدا تو حالت تو بستر افتاده و دورورش هم یه چند نفر نشستن، حالش خیلی وخیمه، جوری که مثلا دیگران که دورورش نشستن یه حالت قطع امیدی از این دارن. نشست کنار او و گفت چی هستش؟ به دورووری های این مریض گفت چش هستش؟ گفت آقا این تب روده داره و به هر حال خیلی وضعیتش خراب هستش. طبیب گفته که اگر یه عرق شدیدی بکنه، اگر یه عرق زیادی بکنه ممکنه تب قطع بشه، ولی خب این عرق نکرد، خیلی حالش بده. آشق حسن علی تهرانی فرمودن که تا یه چایی دم میکنید برای من، یه چایی میارید، اینم عرق میکنه تبش قطع میشه، عرق میکنه تبش قد میشه، خیلی قرص و محکم. رفتن یه چند دقیقه یه چایی درست کردن تا دم کردن برشان، مثلا 10 دقیقه یه ربع این حدود گذشت، این بنده خدا مریض تو همین چند دقیقه یه عرق شدید کرد و تا چایی را بردن جلوی آقا گذاشتن دیگه تبش قد شد و بلند شد نشست. تعجب کردن که عجیب، این همون حرفی که ایشون زده بود شد. ایشون هم خیلی عادی برخورد کرد و تمام شد و داشت میرفت، کسی پرسید آقا شما از کجا به این قرص محکمی گفتی که تا یه چایی بیارید این عرق شدید بکنه و تبش قطع بشه؟ یه جمله گفت و مقصودم از این قضیه همین جملهش، گفتش که از اون موقعی که من به سلک اهل علم در اومدم، تو این لباس در اومدم، به امام زمانم خیانت نکردم. از اون موقع که من تو این سلک اهل علم اومدم، به امام زمانم خیانت، میدونستم که اگه من یه حرف بزنم آقا خراب نمیکنه، میدونستم که اگه من یه جا قول بدم آقا خراب نمیکنه، از این جهت محکم و قرص گفتم تا یه چایی میاری دیدم عرق میکنه خوب بشه. اگر عالمش اینطوری باشه، عامیشم اونطوری مثل اون قفل ساز باشه، چرا نیاد دیگه؟ چه حجاب و پرده ای دیگه، چه ابر تیره ای؟ این ابرهای تیره پراکنده میشه از جلوی خورشید، این ابرهای تیره پراکنده میشه تا ما شرایط خودمون رو عوض نکنیم. چون عرض کردم گیر از ماست، مانع از ماست، ما هستیم که تحمیل کردیم طول غیبت رو. اصل غیبت رو ما نبودیم، ولی طول غیبت رو ما که دارم عرض میکنم، شخص رو نمیگم، خوشا به حال اون شخصی که مانع رو از خودش برطرف کرده. اگه کسی خودش شخصا بتونه مانع رو از خودش برطرف بکنه، ولو فرج کلی تو جامعه حاصل نشه، برای او فرج جزئی حاصل میشه، برای او راه باز میشه. اما من کلن فرج کلی رو دارم عرض میکنم، گیر از ماست. اگر گیر رو برطرف بکنیم دیگه چه مانعی؟ عشق که در ظهور حضرته، چرا خوشید نیاد؟ چرا نتابه؟ در جلسه قبل که من توفیقی داشتم خدمت شما بزرگوارها بودم، عرض کردم شرایط ظهور ولی اصل علیه السلام حداقل 3 چیزه. من حیف میدونم این 3 چیز رو روش وای نشیم و سریع ازش رد بشیم و توجه بهش نکنیم. اینا مهمه، اینا معارف اهل بیت علیهم السلام که به دست ما رسیده. ما که خدای نکرده نمیخوایم و اینجور نیستیم که مسئله اعتقاد مهدویتمون صرفا یه چیز تخیلی باشه، میخوایم اونجوری که از اهل بیت به ما رسیده عقیده داشته باشیم، میخوایم اون شکلی که اهل بیت به ما فرمودن عقیده داشته باشیم به مسئله مهم مهدویت. حداقل 3 شرط برای ظهور ولی عصر علیه السلام لازم هست. من بعضیش رو تو جلسه قبل گفتم، نمیخوام تکرار بکنم، فقط سرفصل‌هاشو میگم و یک دو تا نکته اضافه که به هر حال تأکیدی که لازم میدونم رو عرض بکنم. شرط اول این بود که ما تشنه حضرت بشیم، خواهان حضرت بشیم، از ندیدن و نبود حضرت دردمون بیاد، حالت غیبت رو برش و ندیدن حضرت رو عادت نکرده باشیم دیگه، خوب عادت کردیم به ندیدن حضرت، زندگیمون میگذره دیگه، احساس نیاز دیگه نداریم به حضرت ولی عصر علی فرح. اگه این باشه خدای نکرده احساس نیاز و تشنگی نداشته باشیم، طبیعیه که غیبت عقب میفته، ظهور عقب میفته، این طبیعیست. باید تشنه بشیم که وقتی اون نعمت رو به ما دادن قدرش رو بدونیم، قدر اون آب رو بدونیم، و اگه تشنه نباشیم قضیه صدر اسلام تکرار میشه. صدر اسلام مردم اون زمان تشنه نبودن، خودشون رو بیچاره اهل بیت نمیدیدن، لذا شطورشون رو در جای دیگه خوابوندن، خودشون رو محتاج نمیدیدن. تا وقتی که جامعه، حداقل جامعه شیعه، تا وقتی که خودش رو مضطر و بیچاره حضرت نبینه و تشنه نبینه، ظهور رخ نمیده و خدای نکرده غیبت طولانی میشه تا اون آخرین حدش، تا اون آخرین زمانش که خود گذر زمان مردم رو به بیچارگی بکشونه، خود گذشته زمان. باید تشنه شد. شما این ماشینایی رو دیدید که هندوانه خالی میکنن، که مثلا یه هندوانه پرت میکنن یه کسی هم اون طرف وایساده میگیره. شما اینو دقت بکنید، یه مثال خوبیست. ببینید این کسی که هندوانه پرت میکنه، اون طرفی هم که اونجا وایساده میگیره، دستشو دراز میکنه هندوانه رو میگیره میذاره زمین، دو مرتبه دستشو دراز میکنه میگیره میذاره زمین. حالا اگر این بنده خدا که پایین وایساده حواسش پرت بشه، دستشو دراز نکنه، اون طرف هندونه رو پرت بکنه، هم میخوره به سینه این، یعنی یه ضربه به این میخوره، هم هندونه میفته حیف و میل میشه. خوب دقت بکنی، یعنی تا دست نیاز دراز نشده باشه، اگه نعمت رو بندازن هم نعمت خراب میشه، هم این لطمه میخوره، هم نعمت کفران میشه، هم این در اثر کفران نعمت لطمه میخوره. تا دست نیاز به سوی بزرگترین نعمت خدا ولی الله اعظم دست نیاز دراز نشه، اگر پروردگار عالم این نعمت رو بده، هم جفا به نعمت میشه، کفران اون نعمت میشه، اون نعمت حیفه، و هم کسانی که آمادگیش ندارن در اثر کفران نعمت لطمه میخورن، در اثر کفران نعمت لطمه میخورن. خوب دقت اگر بکنید، اونایی که اهل دقتن، میبینید که گاهی موقع ها نیومدن حضرت هم به خاطر لطفیست که به شیعیانش داره، نکنه بیاد و کفران بکنن و دچار خسران ابدی بشن. ولی هر چی زودتر آماده بشین دست رو دراز بکنیم، نعمت رو میگذن، نعمت رو میگرن. این یک شرط بود که عرض کردم خدمتون، تشنه شدن و نیازمند به حضرت شدن، بلکه بالاتر از نیازمند، مضطر شدن، بیچاره شدن. شرط دومی که خدمت شما عرض می‌کردیم تو اون جلسه و الانم روش تاکید می‌کنم، شرط دوم اینه که حالا که خواهان حضرت شدیم، حضرت رو نخواهیم برای چهار تا حاجت کوتاه و کوچیک خودمون، حضرت رو برای خودمون نخواهیم، خودمون رو برای اهداف بلند حضرت آماده کنیم و بخوایم، خودمون رو برای او بخوایم. این شرط دوم، خودمون رو برای او بخوایم. ما تابعیم و او امام، ما باید تابع باشیم هر چی که او میخواد، هر چی که او آرزو و خواست و هدفشه، خودمون رو آماده کنیم دنبال او باشیم، نه این که او باید دنبال ما باشه، نه این که او بیاد اون اهدافی که ما میخوایم. اگر فقط این باشه که امام رو بخوایم برای اینکه یه رفاه مادی برای ما درست بکنه، و خدای نکرده اگر امام تشریف آوردن و اهداف بلندی که داشتن خواستن تحقق بدن، شاید خدای نکرده ما که دیدیم نمیسازه هدفمون با او و او رو برای خودمون خودخواهانه میخواستیم، دیگه با امام نتونیم تحمل بکنیم، دیگه نتونیم کنار امام بیستیم. تو میبینیم امام داره یه اهداف بلندی رو دنبال میکنه و ما دل خوش کرده به چهار چیز کوچیک. خودمون رو تابع بدونیم و دنبال امام. شما یه نکته رو بهش توجه کردید، میدونید برای چی تو عالم آخرت بعضی ها وقتی از جون سوال میکنن امام چیه، نبی چیه، نمیتونن جوابهای عالم غرب و عالم آخرت رو بدن؟ تو روایات ما هستش که بعضی از این روایات خیلی تکندهنده است. تو روایات ما هست که گاهی موقع ها کسی که از دنیا میره، با اینکه به ظاهر مسلمان هم بوده، سالها هم در اسلام گذرونده، ولی وقتی از دنیا میره سالهای متمادی از عمرش میگذره و اسم پیغمبر و امامش رو یادش نمیاد. اون طرف اسم پیغمبر و امامش رو یادش نمیاد. این چیز خیلی عجیبیه. تا حالا فکر کردید برای چی؟ اصلا برای چی وقتی سوالاتی که همه ما معتقدیم، سوالاتی که اول برزخ و اول قبر سوال میکنن از انسان، من ربک، من نبیک، من امامک، پروردگارت کیه، امامت کیه، نبیت کیه؟ تا حالا فکرشو کردید که چرا بعضیا نمیتونن همین سوالها رو جواب بدن و زبانشون بند میاد و در میمونن در مقابل این سوال؟ این سوالا که سوالای فلسفی سنگین نیست، یه سوالایی که از یه بچه 4 5 ساله الان بپرسی میتونه جواب بده. از یه بچه 4 5 ساله الان بپرسی میتونه این سوالات رو جواب بده. پس چرا شب اول قبل بعضی نمیتونن جواب بدن؟ سوالا خیلی ساده است دیگه، چرا اونجا نمیتونن جواب بدن؟ این نکتهش اینه، به این خاطر که اون سوالات رو از این زبان گوشتی ما نمیکنن که آدم بتونه مثل بلبل همینجور پشت سر هم بندازه و جواب بده. اون سوالات رو از حقیقت وجود و باطن و دل انسان میکنن. اگر حقیقت باطن من تو دنیا تحت تربیت پروردگار بوده، ربم پروردگار بوده، مربی من خدا بوده، اونجا اگه از من پرسیدن من ربک، میتونم بگم رب من خدا بود. اما اگه اینجا تحت تربیت کسی دیگه بودم، اونجا نمیتونم دیگه جواب من ربک رو بگم الله. اگه تو اینجا واقعا من دنبال روح امامم بودم، من تابع امام معصوم بودم، یعنی هر چی خواسته امام معصوم بود گفتم چشم، همونی که تو زیارت عالی یاسین هست، فالحق ما رضیتموه والباطل ما اسخطتموه، حق اونیست که شما میگید، باطل اونیست که شما نمیپسندی. اگه اینجوری باشه اون وقت من تابع امامم، اون وقت اون شب اول قبل اگر گفتن من امامک، میتونم بگم چی؟ میتونم بگم امام من در زمان من مولای من ولی عصر امام مهدی علیه السلام. اینو میتونم بگم. سوالات سوالات حقیقیه، جوابش هم از حقیقت وجود ماست، ساختگی نیست. اگه کسی حقیقتا دنبال روح امام بود، اونجا جواب داره، اونجا جواب داره. و اگر کسی نه، یه عمری تابع هوای نفسش بود، هرچی دلش خواست، هرچی دلش خواست انجام داد، تابع وسوسه های شیطون بود، خب اونجا اگه ازش پرسیدن که امامت کیه، یعنی دنبال کی بودی، پیشواد چی بود، خب اونجا چه جوابی داره بده؟ اونجا چه جوابی داره بده؟ این کجا و اون کسی که یک عمر سر در خانه علی و آل علی، سر در آستان اینها گذاشته، شادیش با شادی اونها بوده، غمش با غم اهل بیت بوده، این هست که دنبال روه. این کسی که هر موقع اهل بیت محزون می شدن، اینم محزون بود، خوشا به حالی همچی کسی تو بین ماها هستن الحمدلله. کسانی که وقتی که ایام غم اهل بیت برسه غم دارن، وقتی ایام شادی اهل بیت برسه شادن، هیچ موقع عید و محرم رو هم با هم قاطی نمی کنن. اصلا احتیاج نیست به حسینی ها خیلی این رو گفت، خیلی اینو تاکید کرد که مواظب باشید محرم داره میاد، مراقب باشید که با عید قاطی نشه، اصلا احتیاج نیست. اونی که یک عمر سر دعوت رهبر بزرگوارمون هم فرمودن دیگه، حجت بر همه تمام، به خصوص مسئولینی که دستن در کار هستن، چهره شهر رو، اونایی که دستن در کار رسانه ها هستن، چهره شهر رو، چهره به هر حال کل کشور رو باید جوری بکنن متناسب با ایام عزای ابا عبدالله علیه السلام، احتیاج به تأکید نیست. اون کسی که عمری در خونه اهل بیت علیهم السلام بوده، با غم اونها غمناکه، با شادی اونها شاده، یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. یه همچین کسی که عمر این چنینه، وقت اون عالم هم اگر ازش پرسیدن امامت کیه جواب داره، چون تابع امام بود. این شرط دوم ظهوره، ما تابع امام باشیم، امام رو نخواهیم برای خودمون، خودخواه نباشیم، خداخواه باشیم، ما تابع او باشیم. وقت اگر اینجور شیعه ای شد، شرط سومش باشه باز برای یه وقت دیگه، چون حیف میدونم که اینو همجور گذرا ازش رد بشیم. وقت اگر کسی اینطور شد، تشنه حضرت، مضطر حضرت، از طرفی حضرت رو میخواد، دست شده راز کرده، حضرت رو هم که میخواد، نه اینکه بیا برای اهداف کوچیک من کار بکن، نه، میخوامت که خودم برای تو باشم، من فدای تو. اگر کسی اینجور شد، عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد؟ ای خواجه درد نیست، وگرنه طبیب هست. اونم چه طبیبی؟ طبیب هست. اون وقت یه همچین شیعه دست رو نمیگیرن، اون وقت اهل بیت علیهم السلام غم این شیعه رو نمیخورن. تو دنیا و آخرت غمخوری همچین شیعه هستن، تو دنیا و آخرت، هم تو دنیا هم تو آخرت. رمیله یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام مریض شد، تب شدید گرفتش. این رو در زمانی که امیرالمومنین حکومت داشت، اون حدود 5 سال حکومت امیرالمومنین، روز جمعه، روز نماز جمعه بود، رمیله تبش یه مقداری خفیف شده بود، اون روز سبک شد. گفتی که بهترین کار این که بلندشم یه وضوعی بگیرم و یه آبی به صورت بزنم برم برای نماز جمعه. امیرالمومنین علیه السلام خطبه میکنه، برم پشتر حضرت نماز بخونم. یه وضوعی گرفت رفت، رفت مسجد. امیرالمومنین علیه السلام مشغول خطبه خوندن بود. رمیله نشست، یه چند دقیقه که نشست گوش داد و مشغول گوش دادن بود، تبش برگشت. اون حالت مریضی داشت دیگه، یه مقدار تخفیف پیدا کرده بود، بلند شده بود اومده بود، تب دو مرتبه برگشت، پیچوندش به هم دیگه، جوری که بنده خدا از تب میسوخت و میپیچید به هم، ولی تحمل میکرد. خطبه خونده شد، نماز تمام شد و مردم رفتن. رمیله پشتر امیرالمومنین علیه السلام راه افتاد، از مسجد اومدن بیرون، وارد ساختمان دارالاماره محل حکومت حضرت شدن. وقتی رمیله وارد شد، امیرالمومنین علیه السلام برگشت سوال کردن که رمیله چی بود؟ به هم دیگه معلوم بود حالت در هم هستش. این توضیح داد که آقا من مریض بودم، یه مقدار امروز بهتر شدم، اومدم تب دو مرتبه شدت پیدا کرد وسط صحبت و خطبه شما. حضرت فرمود که رمیله، ما من مؤمن یمرض الا مرضنا بمرضه. الله اکبر، از این مهربونی اهل بیت. اگه مهربونی هم تو بین شیعه هست، یه جلوه از مهربونی مولاهاشون هستش. امیرالمومنین فرمود که رمیله، هیچ مؤمنی نیست که مریض بشه مگر اینکه ما مریض میشیم، الا مرضنا بمرضه. هیچ مؤمنی نیست که غم و حزن تو دلش بیاد الا اینکه ما هم محزون میشیم، ما هم دلمون میگیره. سنخیت دیگه، سنخیت بین مولا و بین محبینشون هست. هیچ مؤمنی نیست که دعا بکنه مگر اینکه ما براش آمین میگیم. هیچ مؤمنی نیست که ساکت باشه مگر اینکه ما براش دعا بکنیم. ما براش دعا میکنیم. رمیله گفتش که آقا این مطلبی که فرمودید مال ماهایی که دور و بر شما هستیم، یا اونایی که دورده از شرق و غرب عالم هستن، دورن، جاهای دور هستن. حضرت فرمود شرق و غرب نداره که، هر جای عالم باشه که از ما که پنهان نیستش که. هر حالتی که برای محبین ما پیش بیاد، اگه مغموم بشن ما هم ناراحت میشیم، اگر مریض بشن ما هم مریض میشیم. این تازه تو دنیاست، این تازه تو دنیاست. لطف اهل بیت تازه از مرز آخرت به اونور خودشو نشون میده، تازه اونور روشن میشه. امام صادق علیه السلام تو اصول کافیه و ابو بصیر فرمود، ابو بصیر قدر شیعه بودن و محب بودن خودت رو نمیدونی. بعد خود حضرت فرمود که میدونی چی میفهمی قدر شیعه بودن و محب اهل بیت بودن تو چی میفهمی؟ اون موقعی که جانت برسه به اینجا، با دست حضرت اشاره کرد به گلوش، اون موقعی که جانت برسه به اینجا، میگی لقد کنت علی امر حسن، خوش با حال من خوب مذهبی داشتم، خوشا با حال من خوب مذهبی داشتم. یکی از بزرگوارهایی که تو تهران الان هست، یکی از علمای بزرگوار تهران هستش، ایشون میگفت 40-50 سال پیش تو تهران یه لاتی بود، من میشناختمش، یعنی این عالم بزرگوار میگفتم، میگفت تو تهران 40-50 سال پیش یه لات از اون، حالا اون تعبیری که گندلات های تهران که بدنشون هم خالکوبی و تماما به هر حال این حالت لاتی رو داشت و خیلی ازش حساب میبردن، خیلی ازش حساب میبردن که باج میگرفت، باج از بعضی از مراکز فساد و از بعضی از مثلا شریکش خونه ها باج میگرفت. هفته به هفته، پنجشنبه به پنجشنبه میرفت 200 تومن که اون زمان که مثلا با 2000 تومن میشد یه خونه گرفت، 200 تومن خیلی پول بود. 200 تومن میگرفت و اگه 5 دقیقه معطلش میکردن، یعنی باید آماده بود که وقتی میرفت 200 تومن میگرفت، 5 دقیقه اگه معطلش میکردن تمام بساط اونا رو میریخت به هم دیگه. یه همچین کسی بود که خیلی شرور بود و اینچنین ازش حساب میبردن. به قول امیرالمومنین علیه السلام فرمود بدترین مردم میدونید چیه؟ اون شرورترین مردم اون کسیست که یخاف و منه الناس اتقاء شره، مردم ازش میترسن، نه به خاطر اینکه هنری داره، نه به خاطر اینکه یه ارزشی داره، نه به خاطر اینکه از ترسش، به خاطر اینکه از شرش در امان باشن، به خاطر اینکه بهشون نپره، گازشون نگیره، به خاطر این مردم ازش حساب میبرن و احترام بهش میگذارن. این بدترین مردمه که مردم که احترامش میگذارن به این خاطر احترامش میگذارن. این از اون شرورا بود، این فرد از اون شرورا بود. این عالم بزرگوار میگه یه چند سال من اینو ندیدم دیگه، این آقای لات رو ما چند سال ندیدم، مشهد مشرف بودم، از حرم بیرون میومدم یه مرتبه اینو دیدم که اومد جلو و خیلی همون حالت لاتی را میرفت، اومد جلو و به من گفتش که عمو سلام، همینجوری و عمو سلام. گفت من نشناختمش اون موقع، چند سال نیده بودمش، نشناختمش. جواب سلامش دادم، گفتش که امشب شام رو بیا پیش ما. اون منو شناخت ولی من نشناختم. گفت شام بیا پیش ما. خیلی اصرار کرد. گفتم کجا هستی؟ آدرس بده. آدرس یکی از خوبان مشهد رو دادی، خونه یکی از خوبان مشهد رو. گفت شام بیا اونجا، ما اونجا هستیم. قبول کردم. شب من رفتم خونه همون بنده خدای مشهدی که این آقای لات هم اونجا بود. دیدم نه برگشته اصلا، اومده تو راه خدا. اونجا که رسیدم شناختم این چیه، شناختم که این همون لاتیست که تو تهران بود و اونجوری مردم ازش حساب می‌بردن، اما دیگه مسیر زندگیش عوض شده. از بعضی که دور و بر بودن میشناختنش پرسیدم که چی شد این که وضعیتش اونجوری بود تو تهران، اون وضعیت رو داشت، چی شد که تو مسیر خدا اومد؟ گفتن که یه شب نمیدونیم چی شد، قضیه چی بود که صبحش این آقای لات تمام زندگی خودش رو فروخت، پول نقد کرد، توی چمدون راهی قم شد. توی چمدون 5000 تومان پول. از کردم 5000 تومان اون زمان که با مثلا 2000 تومان یه ساختمون بزرگ، یه خونه بزرگ میشد خرید. 5000 تومان توی چمدون پول نقد، راهی قم شد منزل آیت الله بروجردی. رفت وارد شد تو منزل. دفتردار آقا، اون کسی که کارهای آقا رو، ملاقاتهای آقا رو تنظیم میکرد، رو ایوان چند تا پله بالاتر وایساده بود. این تو اومد تو حیات، اومد تو حیات و از پله ها رفت بالا، گفتش که من میخوام آقا رو ببینم. اون دفتردار گفت اینجوری که نمیشه، باید یه وقتی بگیری و به هر حال یه فرصتی بگیری، آقا به هر حال وقت ملاقات بهتون بدن بیه. این چون همون حالتهای لاتی توش بود، او غلط نکن برو کنار، بهش همینجوری گفت، او برو کنار. این منده خودم سری رفت تو خدمت آقای بروجردی دفتردارشون، گفت آقا یه کسی اومده که دیگه چاره نیست، باید ببینیدشون، باید وقت ملاقات بهش بده، ولی زندگی ما رو میرسه به هم دیگه. آقای بروجردی فهمدن که بهش بگید بیاد تو، اب نداره، بقید خدا ما رو برای همین قرار داده که واسطه باشیم، اینجور افراد رو آشتی بدیم با خدا، بگید بیاد تو. این منده خدا اومد و دو زانو زد جلوی آقای بروجردی، چمدونش هم انداخت اون بر، با همون زبونش که لفظ قلم و اتو کشیده نمیتونست حرف بزنه، با همون زبونش شروع کرد گفتن که عمو جون حالت خوبه؟ اگه جزه فرمه الحمدلله. بعد گفتش که عمو ما تمام زندگیمون این 5000 تومان پول همش هم نجسه، 5000 تومان پول نجس، غیر از این فقط همین یک کت شلوار رو دارم که تنمه، اینم از پول نجس. اومدم پاکم کنی، اومدم پاکم کنی که اگه مردم اونجا چشمم افتاد تو چشم امام حسین علیه السلام خجالت نکشم. اومدم فقط همین پاکم بود. خوش به حال اینهایی که مردن تو راه خدا هم که میان مردونه میان، یعنی با تمام وجود میان، اگه هرچی هم پاش افتاد وایستادن. آقای بوریجردی بهش فرمود که خب چمدونتو بذار همینجا، کچلوارت هم در بیا پاش برو. این جمله رو گفت، این هم گفت چشم، گفت چشم، کچلوارشو در آورد چمدون. حالا این گندلاتی که تو تهران اینجوری ازش حساب می‌بردن، در خونه خدا لنگ انداخته اینجور، اینجوری اومده زانو زده چشم بلند شد در. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که مردونه گفتن الله پاشم وایسادن، مردونه گوشول کن سفکن دیگه در نیاوردن، پاشم وایسادن. اینها تتنزل علیهم الملائکه، اینا در رحمت بهشون باز میشه، نه اینکه تا یه مقدار جو بالا پایین شد عوض کردن روحیاتشون و یه مرتبه مثلا خدای نکرده از یه چیزای پشیمون بشن و پا عقب بگذارن، نه، مردن اومدن در خون خدا، مردونه اومدن. گفت چشم، چندونو گذاشت، کچلوارش هم در آورد، بلند شد که بره. صورت آقای بوریجردی دیگه خیس شد از اشک، صورت ایشون خیس شد از اشک. عادتا تو دلش آقا باید گفته باشه که جوان الان قیمتی شدی، الان قدر خودت رو نمیدونی چقدر قشنگ شدی، از طایبا حبیب الله حالا رفیق خدا شدی، از طایبا حبیب الله. بعد فهمید که بیا، به او اشاره کرد که بیا. این جوان برگشت، آقا فهمید که این کتشلوار رو برده بپوش، خب ولایت داشت ایشون، کتشلوار رو برده بپوش. بعد با یه پول دیگری 5000 تومان پول به ایشون داد، گفت اینم سرمایه زندگی جوان، برو خوب اومدی، برو پاک زندگی کن دیگه، اینم سرمایه زندگی. این اومد، سالها گذشت، این عالم بزرگواری که این لات رو میشناسه و این قضیه رو من از قول ایشون دارم نقل میکنم، گفت 4-5 سال پیش، همین 4-5 سال پیش تازگی، 4-5 سال پیش خونه ما زنگ زدن، زنگ زدن که فلانی، همون آقای لات تو بستر احتضار افتاده، داره از دنیا میره، اگه میخوای بیا ببینیش بیا ببینیش. ایشون میگه شب جمعه بود، من اون موقع نتونستم برم و نرفتم، شنبه رفتم خونشون، رفتم خونشون دیدم، گفتن که از دنیا رفت، شب جمعه از دنیا رفت. خانومش گفتش که این مکهشو رفته بود، مکهشو رفت، نماز و روزه، روزهای قضاش رو هم قرص به جا بود، نماز و روزهای قضاش رو هم محکم به جا بود. شب جمعه که افتاد تو بستر، دیگه موقع رفتنش بود، حالش بخیم بود، سنگین شده بود مریضیش، تا ساعت 11 شب با ما حرف میزد، تا ساعت 11 شب با ما حرف میزد، اما از ساعت 11 دیگه ساکت شد، چیزی نمیگفت، فقط چشمش به در بود، هر از چنگاهی یه نگاهی میکرد، میگفت حسین جان، از اون موقعی که من اومدم در خونه شما، با شما صاف اومدم جدا، از اون موقعی که من با شما آشتی کردم صاف اومدم در خونتون. آقا جان الان دیگه وقتش شما بدادم برسی، الان دیگه نوبت شما. هر از شنگاهی یه نگاه به در میکرد، همینو میگفت، دیگه هیچی نمیگفت. 5 دقیقه مونده بود به 12، ساعت 12، یه مرتبه این چشاشو باز کرد، باز نگاه کرد به در، یه لبخندی زد، السلام علیک یا ابا عبدالله، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که فرض خاک برارم به جستجوی تو باشم. آقا اون موقع ما دنبال خودتون میکرد، به وقت صبح قیامت که فرض خاک برارم به جستجوی تو باشم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. کاروان امام حسین علیه السلام را افتاد، کربلا نزدیک، ابا عبدالله علیه السلام سفرش رو، اصلا کل کربلا با یه خداحافظی با وداع شروع شد، با یه وداع هم تموم شد. اون خداحافظی و ودایی که کربلا باهاش شروع شد، اون موقعی بود که ابا عبدالله تو مدینه هنوز بود، رفت سر قبر رسول خدا جدش، السلام علیک یا رسول الله، انا الحسین ابن فاطمه، فرخک ابن فرخک و سبتک الذی خلفت نیفی امتش. آقا جان یا رسول خدا من حسینت هم، من حسینت هستم، همون کسی که تو دامنت بزرگ شد، همون کسی که پروروندیش و تو امتت منو بعد از خودت تو جا گذاشتی. شروع کرد اینا رو گفتن، درد دلاشو با پیغمبر کردن، دیگه مخواست خداویسی بکنه با جدش دیگه. بعد فرمود که یا نبی الله انهم خذلونی، مردم منو رها کردن، منو کوچیکم کردن، منو گذاشتنم کنار. خداویسیشو کرد با جدش. این یه وداع بود که باهاش قضیه کربلا و سفر ابو عبدالله علیه السلام شروع شد. اما یک وداع دیگرم 11 محرم بود، اون موقعی که اهل بیت رو مخواستم ببرن از کربلا بیرون. ببخش یا صاحب الاصل، اون موقعی که عمه مظلومتون رو با بچه های ابو عبدالله وقتی که از گودال چنار گودال گذروندن، یک مرتبه چشم اینا افتاد به اون بدنهای پاره پاره سروهای شاخ شکسته که افتادن تو بیابان کربلا، اون بدنهایی که به چه وضعیتی قبلش گذرونده بود بودن، سرهای جدا. یه مرتبه هر کی دنبال یک بدن رفت، زینب کبرا با اینکه دو تا بچه شهید داده بود، خودش مصیبت‌ها کشیده بود، دنبال حسینش می‌گشت.